امتحان خداست به عنوان امتحان تا روشن بشود چی صابر است چی غیر صابر. این که در سوره اعراف فرمود و بلوناهم بالحسنات و سیئات که بحث جلسه قبل بود، فرمود ما به حسنات و سیئات می آزماییم برای آن است که شبهه ثنویین و دوگانه پرستان مطرح نشود. این که در سوره انبیا فرمود کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، برای آن است که این شبهه دوگانه پرستی مطرح نشود. اگر خیر است انسان در برابر او وظیفه مسئولیتی دارد، شر است در برابر او وظیفه مسئولیتی دارد. چیزی در جهان هستی به غیر خدا استناد ندارد و هر دو رحمت است با نظر عام، زیرا بلا رحمت است تا انسان در بلا با صبر آزموده شود، و اگر صبر برای اسرائیل نبود این همه نعم را خدای سبحان به اینها نمی داد که از اینها انبیا و ملوکشون سلیمان و داوود علیه السلام مبعوث کند. و اگر نعمت است وظیفه جز شکر نیست. بنابراین این که فرمود فی ذلک بلاء من ربکم عظیم یک درس توحیدی است، هم علیه شرک وثنیین هم علیه شرک ثنویین. گاهی با دو تعبیر و دو کلمه این مطلب را بیان میکند، نظیر سوره انبیا که فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، یا بلوناهم بالحسنات و سیئات، یا نظیر سوره فجر. این هم فرمود فی ما کسبت ایدیکم هست، ولی ما ببینیم شما در حال مصیبت جبران میکنید یا نمیکنید. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچ مصیبتی به انسان برخورد نمی کند مگر طبق قضا و قدر الهی، یا کیفر اعمال گذشته است یا زمینه است برای صبریابی و اندازگیری مقامات بعدی. چیزی در جهان نیست که منهای کار خدا باشد، منتها از خدای سبحان جز رحمت چیزی تنزل نمی کند. در این جهان که آمد یک شر قیاسی و شر نسبی انتظام می شود، و اون شر نسبی هم زمینه است برای بسیاری از تکاملها. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بنابراین همونطوری که بلا امتحان است، رفاه هم امتحان است. همونطوری که پیروزی بنی اسرائیل بلای عظیم بود، امتحان عظیم بود، اون رنج و شکنجه هایی که تحمل میکرده این هم بلای عظیم است. اونگاه انسان به استناد آیه سوره حدید نه در شدائد نگران است نه در نعمتها. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این می شود یه بینش الهی و توحیدی. لذا خدای سبحان هر دو را بلا و امتحان می شمارد. درباره کلمه یستحیون نساءکم این تعبیر هم شده است که قابلهای فراوانی از طرف فرعون مأموریت پیدا می شدن که زنان باردار بنی اسرائیل را زیر نظر داشته باشند، که اگر چون که هر زندی که به دنیا آورد پسر بود همون لحظه بخوشند. همین هم یک عذاب مهین بود. این یستحیون نساءکم بعد از قیام موسی کریم سلام الله علیه معناش به خوبی روشن است که یقینا این کار می کردن. درباره قبل از میلاد و قبل از قیام موسی کریم سلام الله علیه هم همین کار رو نقل کردن که می کردن که قابله های فراوان رو مأموریت داده بودن که زنان باردار را مواظب باشن. و یستحیون نساءکم فمود فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اونگاه به همین بنی اسرائیل می فرماد به اینکه کاری که فرعون بر شما روا داشت شما بر دیگری روا نداری. در جریان بخت نصر دوباره بر اینها مسلط کرد. بخت نصر از بین رفت، فرعون از بین رفت، اما سنت خدا باقی. نظیر اینکه خوابها از هم گسیختن و بیداری ها به هم متصلن. بیداری یک حقی است که میماند و خواب احدوثه است که سپری می شود. ظالم مثل خواب است که از یک دیگر سلسله ظالمین منقطعند و احدوثه خواهند شد. و چیزی که میماند حق است. لذا فرمود اون که حق است اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض و اما اون که باطل است فیذهب جفاء تا سرانجام به مقصد برسد به جای برسد که لیظهره علی الدین کله که عالم به کام اهل حق باشد که لله میراث السماوات و الارض. اینها خس و خاشاکن که میروند و حق میماند اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. این میشود سنت حق. عالم به کام اهل حق است، به کام اهل تقوا است. بل عاقبت للمتقین، چون در این سیر دارد حرکت میکند. این سیری که آمده برای این نیست که بخار بشود، برای آن است که به دریا برود. البته یک خس و خاشاکی هم روی او هست که فیذهب جفاء. فمو ظلم و ستمگران این خس و خاشاک سیل رحمت هستی ماین. این ها از بین می روند و این سیل هستی به دریا می ریزد و می آرمد. بل عاقبت للمتقین، لله میراث السماوات و الارض. ان الارض لله یورثها من یشاء یا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا. این ها به عنوان سنت قطعی خداست. فمون ما کارمون را اداره میدیم، نه اینکه قبلا ما اراده کردیم. این نوریدو فعل مضارعی است که دلالت بر استمرار دارد. ما همواره این کار میکنیم. شما هم یک کمی بجنبید. نه خیر، همیشه حق بود. تاریخ را باید قرآن بیان کند که احسن القصص میگوید، یعنی حق میگوید، حق میبیند، حق طرح میکند. ممکن است یه مورخی با یه دیدی دست به قلم بکند، چیزایی به دلخواه خود بنویسد. اون که این نظام را ساخت تاریخ این نظام را میگوید. ظالمین مانند خس و خاشاکن، رفتنی هن. مؤمنین همواره میمانند، عالم به کام اهل ایمان است. الان اگر زور را بردارم میبینید که همه سکنه روی زمین طالب حق هم. فمود و اما ما ینفع الناس فیم کسوف الارض. اونها خس و خاشاکن که و اما الزبدو فیذهب جفاء. بالاخره اگر یک زرگری بخواهد یک انگشتر گرانبهایی بسازد، باید این طلا را آب کند، طلا که آب شده یک کفی هم دارد. یا اگر سیل بخواهد به دریا بریزد، سیل خروشان یک کفی هم دارد. این دو تا مثل را در سوره رعد بیان کرد. فرمود انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابعا. یا مثال آتش زد که زبدی که مثل اون صنعتگر و زرگری که میخواد هلیه درست کند که روی اون حلای آب شده و جوشیده یک کفی هم پیدا میشود. با کف کسی انگوشتر درست نمی کند. این کف رفتنی چند لحظه آرام میشود، با اون طلای آب شده انسان انگوشتر بیسازد. که دو مثال در سوره مبارکه رد کرده است. نه ظلم به سوی اختیار ظالمین است، ولی در حازمه عالم ناسازگار است. مثل قضایی که با حازمه انسان سازگار نیست، ازن بر میگرداند. در حازمه این عالم ظلم جا ندارد، زده بر میگرداند. اینه که فرمود فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. تنها نعمت بلا نیست، نعمت هم بلا. چنگ تنها نعمت بلا نیست، نعمت هم بلا. هر دو امتحانن و زمام هر دو به دست خداست. والحمد لله رب العالمين.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم براء من ربکم عظیم. و اذ فرغنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. در شمارش نعمتهایی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل روا داشت، اول مسئله نجات از آل فرعون را ذکر فرمود و بیان فرمود که اونها شما را به بدترین وجه معذب می کردن. عذابی که غیر قابل تحمل بود، عذابی که می رفت تا نفس شما را منقرض کند، و این یک آزمایش الهی بود. منتها راه نجات را از اینجا شروع میکند. میفهمد به از فرغنا بکم البحر، شما وقتی به عنوان یک ستاد متشکل قیام کردید، به فرمان خدای سبحان موسی کلیم شما را از مصر بیرون آورد، فرعون سپاه مسلحش را به دنبال شما اعزام کرد و هر دوی شما در کنار این دریای روان قرار داشتید، شما جلو اینها دنبال. ما دستور دادیم که موسی کلیم عصا را به دریا بزند، این آبهای رفته از آبهای آینده جدا بشود، اون که رفت جای او را آبهای آینده پر نکند، به آبهای آینده بیستد و نیاید تا یک جاده خاکی از وسط دریا پیدا بشود و شما عبور کنید. و این کار یک کار غیبی است و کلید این کار به دست خدای سبحان است، منتها کل نظام کلیدش به دست خدا. کلید دو لبه و دو دهنه دارد، با یک لبه و یک چهره در باز می شود، با یک چهره در بسته می شود. فرمود کلید دریا به دست ما بود، ما به دست موسی کلیم این کلید را اظهار کردیم، در باز شد، آبهای رفته رفت و آبهای نیامده نیامد و وسط جاده خاکی شد و شما رفتید. وقتی شما از دریا گذشتی، فرعونیان به دنبال شما به وسط دریا آمدن، ما این لبه
نه همون رو آن می دیدن دیگر بعد نگه بدارم که نباید اینجا مبسوطن بیان کنیم استحایا من الحیان چیکه، ولی علی حالین اون چه که بهتر به ذهن می رسد این است که یستحیونه یا یستبون حیاتهونه، نه یزیلونه حیاءهنه. اون معنا هم محتمل است ولی احتمال اول با ادب قرآنی معنوستر است، یعنی اونها را برای خدمات زنده نگه می داشتن و فرزندان رو می کشتن. طول نمی کشید که نسل اینها قطع بشود. اونگاه قرآن کریم روی زنده موندن موسی خیلی تکیه کرد که حیات موسی رو مثلا اعجاز بود، اما هارون سلام الله علیه هم که در این نهضت سهیم بود و شریک امر بود، اون را خیلی توضیح نداد که چگونه هارون سلام الله علیه زنده مونده است. اینا معاصر هم بودن، هم سن و هم سال هم بودن. بعضی ها گفتن به این که وقتی قتل عام شیوع پیدا کرد به فرعون پیشنهاد دادن پس شما هر سال فرزندانشون رو نکشید، یک سال بکشید یک سال نکشید. اون سالی که سال کشتن نبود هارون به دنیا آمد، سالی که سال کشتن کودکان بود موسی به دنیا آمد که به دریا رفت و اون صحنه پیش آمد. علی حال حیات موسی کریم رو معجزه است، قرآن کریم روی اون تکیه کرده و بیان فرمود، اما جریان هارون بود علاهده تر بشود که چطور هارون زنده موند. این که فرمود و یستحیون نساءکم به خوبی روشن میشود که عذاب عذاب مهین بود. بعد فرمود فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، هم اون عذاب یک بلای عظیم الهی بود، هم این نجات یک بلای عظیم الهی. بلا یعنی امتحان، چون فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتم، ما شما را به بد و خوب می آزماییم. در عالم چیزی به نام شر نیست، ولی اگر چیزی را به یک امری نسبت دادن که با او سازگار نبود می شود شر. مرحوم امین الاسلام نقل بکند که امیر المومن سلام الله علیه بیمار شد و عیادت اون حضرت رفتن، عرض کردن کیف حالو که فرمود علا شرین، عرض کردن شما هم تعبیر شر می فرمود. فرمود خدای سبحان فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتا. در تلیعه آیه فرمود کل نفسین زائقت الموت، اونگاه مسئله امتحان عمومی را طرح فرمود. در سوره انبیاء آیه 34 این است: کل نفسین زائقت الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنه و الینا ترجعون. مرگ به عنوان قضای حتمی بر همگان لازم است که ان الموت حق است، و اون چه که در جهان هست یا گواراست یا ناگوار، و هر دو بلاست، هر دو ابتلاست. این که در سوره فجر فرمود به این که و اما اذا مبتلاه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما ازا مبتلاه و فقدر علیه رزقه و فیقود و ربی آنن، نشانه آن است که هر دو ابتلاست. در بحثای قبر مرازه فرمودید یک انسان سالم مبتلا به سلامت است، همونطور که انسان بیمار مبتلا به مرض است. مبتلا یعنی ممتحن. چیزی در عالم نیست که بلا و بلوا نباشد. گاهی خدای سبحان انسان را با سلامت ابتلا می کند تا بیند از این نعمت چه بهره‌ای می گیرد. گاهی به مرض امتحان می کند تا بیند در اون دوران صابر است یا نه. این که فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، یعنی هر که در جهان طبیعت می گذرد بلواست و بلاست. منتها گاهی تعبیر به حسنات و سیئات دارد، گاهی تعبیر به شر و خیر دارد. در سوره اعراف آیه 168 این است: و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلک و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. گاهی خدای سبحان نعمت میدهد که انسان با شکر به طرف خدا برگردد، گاهی خدای سبحان رنج میدهد که انسان از راه صبر و بردباری به خدا برگردد. چیزی در عالم نیست که امتحان نباشد. در باره امم دیگر میفرماد و اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون. ما خواستیم اینها را پیروز کنیم بر دشمنشون، اینها را با فشار گرفتیم که بلکه تضرع کنند. و اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون، بلکه تضرع کنند. چون تضرع و ناله انسان را مسلح می کند و دشمن را خلع سلاح می کند در جهاد اکبر. اگر انسان بخواهد بر اهرمن درون پیروز بشود باید مسلح باشد و سلاح انسان گریه است در جهاد اکبر به سلاح هل بکن. خب اگه کسی اهل زجه و ناله نباشد، او هرگز خدابین نیست، همیشه خودبین است و انسان خودبین همیشه شکست می خورد. فبود ما اینها را در زحمت قرار دادیم بلکه مسلح بشن، خب نشدن. خب اگر مسلح نشدن دشمن مسلح حمله می کند. مگر انسان بدون پیروزی بر نفس می تواند بر دیگری پیروز بشود؟ و مگر انسان بدون سلاح پیروز می شود؟ و مگر سلاح انسان غیر از گریه و ناله است؟ انسان در جنگ درون یک سلاح دارد و ناله است. فمون به سلاح البکا. اگر هم گفته شد ادعا سلاح المؤمن، اونم چون ناله است. و خب اگر کسی ننالید مسلح نیست، وقتی مسلح نشد دشمن مسلح پیروز می شود و این ناله دشمن را خلع سلاح می کند. فبود ما اینا را گرفتیم که بنالن، خب ننالیدن، چون ننالیدن به حالشون رها کردیم. و اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون، تا تضرع کنن. خب حالا نکردن. گاهی خدای سبحان انسان را با حسنات می گیرد که از راه تشویق و جاذبه و تبشیر و امثال ذلک به خدای سبحان برسن، شاکر باشن. گاهی با سیئات و رنج و دشواری و درد انسان رو مبتلا میکند که از این راه به خدای سبحان برگردن. و اگر نه اون شد نه این، خدا انسان رو به حال خود رها میکند. فمد بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. پس هرگز سلامت چیزی نیست که رایگان به انسان داده باشن، چون که مرض هم رایگان نیست. انسان در برابر مرض موظف از صابر باشد، در برابر سلامت موظف از شاکر باشد. فمون یه بلای عظیمی بود، حالا اون بلا را شما رو مظلومیتتون تحمل کردید و ما موسی کریم را مبعوث کردیم شما را نجات داد. این بلای عظیم را با شکر به مقصد برسانید، از عهده امتحان بدرایید که این نعمتون افزوده بشود. چون موسی کریم سلام الله علیه اونطور که در سوره ابراهیم آمده است صریحا اعلام کرد: فمد لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. در سوره ابراهیم خدای سبحان این مطلب را به زبان موسی کریم اعلام کرد. فمد آیه 7 سوره ابراهیم است که به استعذن ربکم، اینا را به زبان موسی کریم بیان کرد. چون آیه قبلش که خونده شدیم بود: و از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم بعدش هم دارد که و از تعذن رب بکم، که زبان موساست، و از تعذن رب بکم یعنی خدا اعلام کرد، اذان یعنی اعلام، این اعلام عمومی است. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر نعمت کردی یقینا افزوده می شود. اما ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که وعده را به صراحت بیان کرد و وعید را تلویحا، اینم از برکت عنایت الهی که اون وعده را تصریح، این وعید را تلویح. بحث به ظاهر انسان خیال می‌کند که باید این چنین گفته می‌شد، ولئن کفرتم لعذبنکم، برای اینکه جمله اولا این است که لئن شکرتم لعذیدنکم، جمله ثانیه باید این باشد که ولئن کفرتم لعذبنکم، ولی که این چنین نیست. وعید را تلویحاً بیان می‌فرماید، وعده را تصریحاً، این هم سبقت رحمت خدا بر غضب او. ممکن است خدای سبحان تهدید بکند ولی نگیرد روی سعی رحمتی که دارد، ولی ممکن نیست وعده بدهد و وفا نکند. و اگر بلا امتحان عظیم بود، شکر او هم عظیم است، پاداش او هم عظیم. و اگر بلا عظیم بود، کفران این نعمت عظیم است، کیفر این نعمت هم عظیم. که حالا بعدها ملازم فرمود خدای سبحان نسبت به این بنی اسرائیل چقدر با خشونت سخن میگوید، میفرماید کسانی بر بنی اسرائیل مسلط میشوند که تا روز قیامت هرگز به اینها رحم نمیکنند. لیبعثن علیهم من یسومهم سوء العذاب الی یوم القیامه، این مضمون در قرآن کریم هست. فرمود کسانی را خدای سبحان بر این بنی اسرائیل مسلط کند که تا روز قیامت اینا را عذاب شر کند. چون که الان نمونه های شما ملازم فرمایید آیه 167 سوره اعراف ملازم فرمایید، فرمود به از تعذن رب کل یبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب. این نمونه شرم تو اسرائیل میبینی. فرمود خدا اعلام کرد کسی که این بلاء عظیم و این نعم عظیمه را نادیده گرفت، یعنی خدای سبحان اینا که از صفر شروع کردن، خدا اینها را به حرکت آورد و انبیای فراوان از اینها مبعوث کرد، از همین بنی اسرائیل سلیمان و داوود علیهم السلام تربیت کرد، اینا بر فضا مسلط شدن، بر یمن و غیر یمن مسلط شدن، بر دریا و نهرها مسلط شدن، بر عالمین اون عصر مسلط شده. اگر گروهی از صفر شروع کند و عالمگیر بشود، اون قدر این نعمت را نداند. خدا چه میکند؟ فرمود ما اعلام کردیم کسانی را بر این اسرائیل مسلط کنیم که تا روز قیامت اینا را عذاب چر کند. یه وقت از سیدنا استاد رضوان الله علیه سوال شد به این که این یهود با این همه تهدیدهایی که خدای سبحان در قرآن کریم کرد، ضربت علیهم الذلت و المسکنه، پس چرا این اسرائیل انقدر پیشرفت دارد؟ فرمود انسان یا باید به خدا تکیه کند الا به حبل من الله، نشد باید حبل آمریکا را در گردن بگذارد. الان اسرائیل حبل آمریکا در گردن اوست، چه ذلتی بدتر از این؟ اینو سیدان استاد مرحوم علامه فرمودن، الان هم شما برازیم که همین است. خدا دو کار را استثناء کرد، فرمود الا به حبل من الله او به حبل من الناس. این سهاینه الان در حبل امریکان، این که عزت نیست. اگر یک تجیر و زنجیر کردن به دست استکبار جهانی دادن، این که عزت نیست. فرمود الان حناب امریکا به گردن صهیونیسم است، این حبل من الناس است، این به او بسته است، این ذلت است. فرمود اینها که بیراه رفتن با داشتن این همه نعم، تا روز قیامت اینا عذاب کرد حالا هستن. اگر این همه آیات کریمه اشتباه پیشینیان را به رخ اینا کشید، تذکر داد، خب برگردن. اینها الان هستن که همون اشتباه را در تکرار میکنن. فرمود لیبعثن علیهم، در باره همین بنی اسرائیل، فرمود فلم ما عتوا عما نهوا عنه، ما نهی کردیم اینا در برابر ما اطهو و تفرعون نشون دادن. ما اگر فرعون را به خاک آوردیم برای تفرعون او بود، نه چون شخص معین بود. شما را اگر به عزت رسوندیم روی اون مظلومیتتون بود، نه روی شخصتون بود. حالا اگر شما تفرعون کردی، فرمان خدا این است، فلما عتو اما نهو عن قلنا لهم کونو قردتن خاسعینه و استعزن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامته من یسومهم سوء العذاب. از این کریمه معلوم شود نسل اسرائیل تا روز قیامت هست، منتظر در ذلت هست. گفتن به این که این یوم القیامه احیانا منظور هنگام ظهور هست ولی از سلام الله علیه هست، اینا تا اون روز هستن، چون در سوره مائده فرمود و الغینا بینهم العداوه البغضاء الى یوم القیامه. درباره مسیحیان این تعبیر و اغرینا بینهم العداوه البغضاء هست، منتها هستن تا روز قیامت با اختلاف هستن، هستن تا روز قیامت ولی با ذلت هستن. و انسان ذلیل از خدا تقاضای مرگ میکند. جهنمیا به فرشتگان موکل جهنم میگوین یا مالکو لیقضی علینا ربک، یعنی از خدا بخواه جان ما را بگیرد ما راحت بشیم. اما خدا فرمود ثم لا یموت فیها ولا یحیی، نه امتحان است، از اون طرف قدرت داد، از این طرف امتحان کرد که اینها مبارزه کنند و برق زلزا کردند. فرمود به این که شما که قدرت نداشتی، ما شما را نجات دادیم، حالا که ما شما را نجات دادیم به یاد این نعم باشید. شما اگر دیدید فرعون به ذلت افتاد، راه فرعون را طی نکنید، از گرفتاری که مسیح نم اسرائیل، این اسرائیل سیجنس عمدن خود را گرفتار کرده است، عمدن خود را گرفتار کرده است، این گردن را به تناب دی استکبار داد. نه، این 3-4 نفرن که همه این اسرائیل را و همه این صهاینه را به ذلت کشونده، یعنی در تحت سلطه اسلام قرار میگیرن، نه منقرض میشوند، چون دارد الی یوم القیامه نا هستن. زمان ظهور حضرت هم که در چهره پرچم حضرت نوشته است البیعت لله، اینا هستند و جزیه میدن، ولی الان وقت جزیه نیست. با اینکه از احکام مسلمه اسلام این است کسی حق نداشت اصلا در تصویب پیشنویس قانون اساسی سخن از جزیه مطرح کند، جز در قانون اساسی ما اصلا این نکار نیامده، وقت حضرت باید بیاد این رو ظاهر کند. صریحا اونها گفتن که ما اهل جزیه نیستیم، بنابراین اینها اون روز هستن و یعطون الجزیت ان یدن و هم ساغرون ظهور میکند در زمان ظهور حضرت. بودن غیر از آن است که عزیزن، اینا تا روز قیامت به ذلت مبتلاین. رضا خدای سبحان فرمود چون بیراه رفتید به استعزن ربوکه لیبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب ان ربکه لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. الحمد لله رب العالمین.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. گرچه نعمتی که خدای سبحان به بنی اسرائیل داد از اون نعمت با فعل مفرد و صیغه متکلم وحده یاد میکند، میفرماید به این که اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اما مسئله نجات از آل فرعون را که طرح میکند به عنوان نجیناکم یا انجیناکم و مانند اون ذکر میکند که نشانه اهمیت مطلب است. این که فرمود و اذ نجیناکم من آل فرعون، نه به این معناست که آل فرعون را حفظ کردیم شما را نجات دادیم، بلکه شما را با از بین بردن آل فرعون نجات دادیم. یک وقت خدای سبحان رفع ظلم می کند، یه وقتی دفع ظالم می کند. یک وقتی خدای سبحان ظالم را حفظ می کند، از یک مظلومی در یک مقطع خاص ظلم را برطرف می کند، یک وقت خدای سبحان ظالم را بر می دارد، چون ظالم را برداشت ظلم هم برداشته می شود. اون چرا که خدای سبحان در قصص انبیا و امم تبیین می کند این است که ما ظالم را برمی داریم و اساس ظلم را ریشه کن می کنیم، نه اینکه یک کمک موضعی به مظلوم بکنیم ولی ظالم را همچنان حفظ بکنیم. دعای همسر فرعون این بود که رب نجنی من فرعونه و عمله، یعنی مرا از این جریان و نظام ستم نجات بده، نه از شخص او. این طور نیست که اینها بخواهند که این ظالم از بین برود گرچه ظالم دیگر بیاید، یا ما نجات پیدا کنیم گرچه دیگری به دام بیفتد. این طور نیست. دعای اهل معنا این است که ریشه‌کن بشود و ظالم از بین برود، نه دعای مظلومین این باشد که خدایا ظالم را از ما به دور دار که بر ما ستم نکند. این چنین نیست. نجنی من فرعونه و عمله، یعنی اصل این عمل از بین برود، نه اینکه تنها او نباشد دیگری هم نباشد. گفتن وقتی حجاج ابن یوسف هلاک شد، یکی از زهاد اون اصل عرض کرد خدایا اللهم انکه امدته فامت عنا سنته، خدایا او را اماته کردی، از بین بردی، توفیق بده که سنت ستم او از بین برود، که ستم نباشد، نه تنها ستم کار نباشد. وقتی خدای سبحان سیرش را درباره ستم کار را نقل میکند، میفرماد به این که ما اینها را که یک مدتی به عنوان هست مطرح بودن، اینها را بود کردیم، که اگر شما بخواید اسم اینها را ببرید ناچارید یک پیشوندی مثل کانه ذکر کنید، کان کذا. لسان قرآن این است که ما اینها را احادیث کردیم، فجعلناهم احادیث، یعنی خبری از اینها در روی زمین نیست، فقط اسمشون تو تاریخ ها به عنوان ستمگران مونده است، که ما اینها را ریشه‌کن کردیم، فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق. تمزیق یعنی تفریق. ما افراد ستم پیشه را اونچنان از روی زمین برداشتیم که الان بیش از احدوثه چیزی از اونا نمونده است. قبلا اگر مردم از اون ستمگران سخن به میان می آوردن، الان اگر بخوان از اون ستمگران سخن بگوین باید یک کانه اول ذکر بکنن، کانه کذا. فهمود ما اینا را احادیث کردیم، اینا را احدوثه کردیم. این احادیث یا جمع حدیث است، یعنی اینها دیگه الان در تاریخ دفن شدن، یا جمع احدوثه است نظیر اساطیر که جمع اسطوره است. این را در سوره مؤمنون و در سوره سبع این چنین فرمود، آیه 44 سوره مؤمنین است که ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. اینا که رسالت را تکذیب میکردن و منصرین را تکذیب میکردن، ما این را احادیث قرار دادیم، یعنی میگوین بود در ایران شاهنشاهی، بود در روم قیصری، بود در حبشه آل نجاشی بودند، در یمن آل طبع بودند، در بین ترک ها خاقان بودند. الان سخن از بودند است، نه سخن از هست. فرمود ما کاری که کردیم اینها را ریشه‌کن کردیم، اینها را احدوثه ساختیم، فجعلناهم احادیث، که اثری از اینها نیست. در سوره سبع هم مشابه همین مطلب هست، فرمود به این که ما اینها را تمزیق کردیم، یعنی متفرق کردیم. آیه 19 سوره سبع این است که فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق. ما اونچنو اینها را تمزیق و تفریق کردیم که نظام اینها گسسته شد، اینا را الان احدوثه کردیم، که با تلهی و با طنز از اونها سخن به میون می آید با پیشوند کانه، کان کذا. ما اینا را اینچنین کردیم. پس این چی می فرماید ما بنی اسرائیل را از آل فرعون نجات دادیم، یعنی خود آل فرعون را احدوثه کردیم
که الان بنی اسرائیل وقتی از ترائن سخن به میون میآورند میگوین کان بود در این سرزمین سلطانی که ستم میکرد. ما این را احادیث کردیم. این چنین خدای سبحان بنی اسرائیل را از ظالمی نجات داد. اما خدای سبحان سنتش قطعیه، دیر یا زود به این ستم ستمکاران خاتمه میدهد. منتها به ما هم گفتن شما یک دستی بجنبانید، یک حرکتی بکنید، صبری داشته باشید، یعنی استقامت، تا خدای سبحان این توفیق براندازی نظام ستم را نصیب شما هم بکند. چون از صبر و شجاعتون، این از بیانات مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، فهمود صبر شجاعت است. صبر غیر از انزوا و سکوت و خاموشی، اون سکوت است که از ساکت و عن الحق شیطان و اخرس. اون که فضیلت است استقامت و بردباری است. این که فرمود و از نجیناکم من آل فرعون، یعنی اصلا آل فرعون رو ما اهدوسه کردیم، الان چیزی در روی زمین به عنوان آل فرعون نیست. این آل فرعون شما را به بدترین وضع تعذیب میکردن، یسومونکم سوء العذاب، که مفعول مطلق نوعی است، یعنی به بدترین عذاب شما را تعذیب میکردن، و یسومونکم هم به معنای یعذبونکم نیست، همونطوری که در بحث قبل اشاره شد. نه الان هم هستن، فکر اینها الان هم هست، الان هم روش انبیا زنده است، الان هم اینا حضور دارن. نه اون هر لحظه